بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه شما عزیزان و آرزوی موفقیت و سلامتیتون. در ادامه توضیح مباحث اصول فقه دانشگاهی کتاب دکتر شبخیز به صفحه 372 رسیدیم، ابتدای فصل سوم، اصل احتیاط. خب اول تعریفی لازم بود در این اصل انجام بشه که در دو صفحه بعد پایین صفحه این تعریف آمده که نوشتن اصل احتیاط یعنی اصل این است که لازم است عمل به احتیاط کنیم و طوری عمل کنیم که اگر واقعا تکلیفی وجود داشته باشد آن را انجام داده باشیم. همطور که خاطرتون هست در اون جدولی که دو سه بار بهش اشاره شد در ابتدای بحث استصحاب و براءت، این جدول رو من تغییراتی درش دادم و اصلاح کردم بر اساس نظر مشهور اصولی و در نتیجه الان همین جدول صفحه 372 رو با هم مرور کنیم، در حقیقت برمیگردیم به همون تقسیم ساده‌ای که من عرض کرده بودم. ببینید، حالت اول این استش که آدم اگر یقین سابق، یعنی در حقیقت حالت سابق و گذشته اون حکم یا موضوع برای ما مشخص باشه و برش یقین داشته باشیم و الان شک کرده باشیم، خب طبیعتاً در اساس عدله استصحاب عقلا هم همین کار میکنن که همون یقین سابقشون رو کش میدن و ادامه میدن و استصحاب میکنن اصطلاح. اما در حالت دومی که تو این جدول چهار حالت رو برای براءت دسته‌بندی کردن، ببینیم آیا اینا واقعا چهار حالتن یا یک حالتن. حالت یک و دو اینه که اگه شبهه حکمیه وجود داشته باشه، اگه شبهه موضوعیه وجود داشته باشه. خب چرا دو تاش کردیم؟ خود شبهه حکمیه رو هم تقسیم کردن به شبهه حکمیه وجوبی و تحریمی. چه نیازی هست که آدم این تقسیم انجام بده؟ به قول معروف گفتن یه معتادی رو بهش گفته بودن اگر شما یه میلیون جایزه ببری چیکارش میکنی؟ گفته بود اول دو قسمتش میکنم، یه قسمت شو 500 تومن شو باش میرم مواد میخرم مد میکشم. بعد گفتن اون قسمت دیگه چیکار میکنی؟ گفت با اون قسمت دیگه هم میرم مواد میخرم و میکشم. چه لزومی داشت که از اول دو قسمتش کنه؟ خب همش به یه مصرف قراره برسه. اینجا هم اگر قرار است هم شبهه حکمی هم موضوعی هم وجوبی هم تحریمی همش محل اجرای براءت باشه، نیازی نبود که جناب شبخیز بخوان اینا رو از هم جدا بکنن و جدول رو انقدر گستردش کنن. بله، اگر ما به مباحثی که اختلافی هست بین اصولین و اخباریین یا بین بعضی از نظرات خاصی که در هر کدوم از اینا مطرح شده می پرداختند و کتاب اصلا یک کتاب اصولی مفصل حوزوی می شد، جدا کردن اینها وقتی داشت، ولی اینجا جاش نبود. پس حالت یک و دو رو کلن نیازی نیستش که جدا کنیم. حالت سوم که براءت جاری می شود نشتن اگر شک در مکلف به بین متباینین با شبهه غیر محصوره باشد. خب با توجه به این که در شبهات غیر محصوره اینقدر اطراف شبه فراوان هست و مثلا آدم شک داره، یعنی شک که نه، مثلا اطمینان داشته باشیم که یک داروی سمی توی یه شیشه شربتی بین کل داروخانه‌های شهر قرار گرفته است، اینجا عقلا هم به این احتمال توجه نمی کنن و یا هست شما می دونید که یه شیشه سمی توی کابینت خونتون هست، یه مثلا ماده غذایی فاسدی توی یخچالتون هست. خب چه یخچال و کابینت محدوده کوچک و کم و محصوره ای رو اصطلاحاً تشکیل میده، آدم از کلش اجتماع میکنه، کلش رو میریزه دور. اما در شبهات غیر محصوره ملاک و معیاری که چند بار بهش اشاره کردیم این هست که چون احتیاط ممکن نیست، تکلیف ما همون جریان براءت هست. در نتیجه حالت سوم هم نیازی نیستش که ما ذهن طرف رو درگیر شبهه مکلف به بین متباینین با غیر مسئول داشته باشیم. نه، میگیم که چون احتیاط ممکن نیست باز براءت جاری میشود. و در حالت چهارم براءت هم که گفتن که شک در مکلف به ما بین اقل اکثر استقلالی باشه، به اقل عمل میکنیم و نسبت به اکثر براءت جاری میکنیم، باز هم میخوام بگم این زیر مجموعه همون یک کلمه است که من توی اون تقسیم بندی اشاره کردم، تا تقسیم بندی ما این بود که اگر ما شکمون در اصل تکلیف و وظیفه‌ای که براتمون هست باشه، اینجا باید برابر جاری کرد. و این حالت چهارم هم همینه دیگه، چون در اقل و اکثر استقلالی ما نسبت به اقل که مثلا 100 تومن بدهی داریم به مغازه، به این مقدار یقین داریم، نسبت به اون اکثر که مثلا 50 تومن اضافه تر هست، یعنی بدهی ما 100 تومن بود یا 150 تومن، نسبت به اون 50 تومنش ما شک داریم، یعنی شک در اصل تکلیف داریم. پس زیر مجموعه همون یک کلمه میشه که من درس کرده بودم که هر جا شک ما در اصل تکلیف باشد، محل اجرای اصل براءت است. پس کل این چهار حالت براءت خلاصه میشه در یک کلمه، هر جا شک ما در اصل تکلیف باشه. بعد میام ردیف پایینی که به حالات اصل احتیاط پرداختم که میگن اگر شک در مکلفه بین متباینه باشه و محصوره باشه که اینو گفتیم، و اگر شک ما بین اقل اکثر ارتباطی باشه، در اقل اکثر ارتباطی هم از کردیم که فقط اخباریون و مرحوم ناینی قائل به احتیاط شدن و الا بقیه مشهور اصولین یا بشه گفت همشون در مسئله اقل اکثر ارتباطی هم مثل بحث استقلالی که ردیف بالا بود قائل به نظریه براءت هستند. در نتیجه نیازی نیستش که اصلا که جلسه قبل هم اشاره کردم، نیازی نیست که بحث اقل اکثر ارتباطی و استقلالی از هم جدا بشود، هر دوشون میگن زیر مجموعه های براءت قرار میگیرن. چرا؟ چون کلن در بحث اقل و اکثر ما نسبت به اقل یقین داریم و نسبت به تکلیفی که نسبت به اکثر باشد شک داریم. شک ما میشه نسبت به در اصل تکلیف و هر جا شک ما در اصل تکلیف باشد براءت رو جاری میکنه. در اینجا حالت سوم که موارد مربوط به احتیاط رو بیان کردم هم شد یک حالت. اون حالت چیش بود؟ قبلا توی تقسیممون گفتیم هر جا که ما نسبت به تکلیفمون یقین داشته باشیم و در متعلق تکلیف یا خود مکلف بهمون شک داشته باشیم و امکان احتیاط باشد، باید احتیاط کرد. حالت چهارم هم که پایین نوشتم دوران بین محصوره، ما توی اون جدولمون گفته بودیم که به جاش بنویسیم امکان احتیاط نباشد. یعنی در علم به این داریم که نسبت به یکی از این اطراف ما تکلیفی داریم، ولی به گونه ایست که امکان احتیاط نیست. امکان احتیاط نیست به معنای کثرت غیر محصورهی نیست، به معنای همون دوران بین محصوره این هستش که در حال مثال هاشم رو در آینده اشاره خواهیم دید. خب این هم خلاصه ای از این جدول صفحه 372. مثال هایی که بیان کردن حالا مثال های درستی هست، منتها مثال ها ببینید متاسفانه کلن توی این بخش اصول عملیه جناب دکتر شفیز خیلی زدن تو فاز مثال های شرعی و فقهی. برای شما دانشجویان محترم حقوق خیلی از این مثال های فقهی چندان ملموس و رستکارتون به حساب نمیاد که حالا مثلا من چند بار مثلا توی فضا و رشته حقوق و آینده شغلی ممکن هست با دو تا ظرف مواجه بشم که یکیش پاک هست یکیش نجس هست، با دو تا لباس مواجه بشم، اینجور موارد. حالا یا شک بین سرکت و چارکت، اینها توی فضای فقهی و حوزوی مثالهای ملموسی به نظر میاد، اما در فضای حقوقی بهتر هست مثالهای کاملا حقوقی باشه که دانشجو هم بتونه. توی اصول فقه یک خب بیشتر این رو از نویسنده محترم شاهد بودیم که خیلی مواد قانونی خوبی رو مثال میوردن. رو همین جهت من توصیه‌ام این هست، خیلی از دانشجویان عزیز هم میپرسن که برای اینکه تقویت بشه فهم اصول فقهمون چه کار باید بکنیم، بهشون هست کردم هم باید تعلیم و تدریس داشته باشید و قبل از اون مثال‌های مختلفی رو با دوستانتون بشینید و گفتگو کنید در موردش و همین فکرها و نظرات که رو هم ریخته میشه متوجه میشید که اشتباهات خودشو نشون میده و به نظر صحیح راهنمایی میشید. در نتیجه مثال‌هایی که توی این درس و درس‌های قبل و بعد کلن در اصول عملیه بود، گرچه خیلی هاش مثال‌های درستی است، اما اکثرا حوزوی و فقهی است. من برای همین مثال هایی که در صفحه 373 اومده پیشنهاد میکنم کلن برید سراغ صفحه 155. در صفحه 155 که همون مباحث مختلفی است که در اصول فقه یک داشتید، چندین ماده قانونی هست. همون ماده های قانونی رو شما بیاید و بذارید توی این جدول مربوط به اصول عملیه. باید این کار رو بتونید انجام بدید دیگه. الان توی صفحه 155 کتاب نگاه کنید، مثلا میگه که پایین صفحه میگه که ماده 679 قانون مدنی، موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند. خب از این ماده قانونی شما میتونید اصول عملیه مختلف رو براش مثال درارید. بله چطور؟ خب اصل استصحاب چی میگفت؟ گفت که ما وقتی یقین سابق داشته باشیم و شک لاحق باید استصحاب کنیم. چجوری استصحاب به این ماده قانونی رفت پیدا میکنه؟ میگیم موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند. حالا ما تا امروز تا دیروز یقین داشتیم که این وکیل عزل نشده است. امروز شک کردیم که آیا موکل او را عزل کرده است یا خیر، چیکار میکنیم؟ استصحاب جاری میکنیم. این یک کاربرد و استفاده از این ماده آن. حالا میخوایم برای احتیاط، برای براءت مثلا مثال بزنیم. میگیم که شک میکنیم که موکل آیا این صیغه و جمله‌ای که به کار برد، آیا این جمله صلاحیت داشت برای عزل وکیل؟ تا زمانی که ما شک در تحقق این صیغه داشته باشیم و به اصطلاح رافعیت موجود یا وجود رافع رو براش به نظر ممکن نشه، براش یقین پیدا نشه، همچنان باید بر اساس استصحاب عمل بکنیم و بر تحقق یک عزل در نسبت به تحقق عزل وکیل میتونیم برای اجاره بکنیم. میگه همچین اتفاقی نیفتاد. اما احتیاط چطور؟ حالا همین رو ما میاریم در بحث احتیاط. چجور میشه احتیاط رو ازش نتیجه گیره؟ میگیم اگر که شما فرض کنید یه موکلی دو تا وکیل داره، خب دقت کنید، میخوایم یه حالتی رو پیدا کنیم که نسبت به اصل تکلیف یقین داشته باشیم، شکی در مکلف به داشته باشیم و باید احتیاط جاری کنیم. چجوری میتونیم از ماده 679 مثال داریم؟ میگیم موکلی رو فرض کنید که دو تا وکیل داره، یکشون مثلا در مسائل مالی هست، یکی در بحث ماشینه، یکی مال املاکه، هر کدوم یک چیز هست وکیلش. حالا این موکل مطمئن هستیم که دیروز اومده یکی از وکیل‌هاش رو در دفترخونه و با طی مراحل قانونی یکی از وکیل‌هاش رو مطمئن هستیم که عزل کرده است. در اینجا وقتی خبر به گوش این دو تا وکیل میرسه، دقت دارید، خبر به گوش این دو تا وکیل میرسه که دیروز آقای موکل یکی از شما را عزل کرده است، آیا اینجا هر کدوم از این دو تا میتونن تصرفات وکیلانه خودشون رو ادامه بدن؟ خیر، اینجا محل جریان احتیاط هست. چرا؟ چون ببینید هر کدوم از اینها خودشون رو در معرض یک علم به اصل تکلیف و شکل مکلف به میبینن، یعنی علم دارند که یکی از این دو نفر از شده اند، حالا یا منم یا بغل دستیم، و اگر که من باشم، یعنی در حقیقت اون علم و یقینی که من دارم نسبت به این تکلیف اگر من باشه، خب تصرفاتی که دارم انجام میدم باطل و نامشروع هست. در نتیجه چون علم به اصل تکلیف و شک که در مکلف به هست، اینجا باید احتیاط کرد. یا مثلا فرض کنید من مشتری اگر میخوام با یکی از این دو تا وکیل وارد معامله بشم، هیچ کدومشون رو نمیتونم به عنوان وکیل به حساب بیارم، چون هر دوی اینها در معرض اون شک من هستند که وکیل موکل اونها رو عزل کرده باشد. به جای اینکه حالا مثال بزنیم که مثلا دو تا لباس داریم نمیدونیم کدومش پاکه کدومش نجسه، اینجوری مثال میزنیم، میگیم دو تا وکیل هستن که میدونیم یکی از اینا عزل شده است، در اینجا با هیچ کدومشون نمیتونیم وارد معامله بشویم. بریم سراغ صفحه 374 که پایین صفحه هم نامهای دیگر اصل احتیاط رو مثال زدن و گفتن اصل احتیاط یا اشتغال یا اصالت الاشتغال، همه اینها به معنای اصل احتیاط هست. فصل چهارم اصل تخییر، توضیحات مفصلی رو اشاره کردیم و گفتیم هر جا که تردید و تحیر ما بین وجوب و حرمت قرار گرفت، اینجا دو طرف علم ما وجوب و حرمت هستن، یعنی می دانیم که یک تکلیف الزامی به این موضوع تعلق گرفته، منتها نمیدونیم این موضوعی که تکلیف الزامی داره آیا وجوب بهش تعلق گرفته یا حرمت. دقت کنید بهترین حالت برای فهم اصل تخییر اینه که شما یه موضوع رو داشته باشید، نه دو موضوع. ندارید یه موضوع رو شما در نظر بگیرید و این یک موضوع نمیدونید که نسبت بهش تکلیف حتما انجام بده دارید یا حتما کنار بگذار دارید. مثال های عرفی خیلی فراوانی میشه برش پیدا کرد. مثلا فرض کنید کسانی که ناراحتی تنفسی دارن، کسی که آسم داره و حالش بد میشه بلافاصله باید اسپری آسمش رو استفاده کنه، استنشاق کنه تا حالش خوب بشه. حالا این بنده خدا دست میکنه توی کیفش، یه اسپری دستش میاد، یه دفعه خب با توجه به قاطی شدن کپسولا و ظرفا و اینها یه دفعه نگاه میکنه، یا هم مثلا هوا تاریکه و چراغ خاموشه و برق نیست، شک میکنه که الان این اسپری که دستم هستش میخوام تنفس کنم، اسپری آسمم هستش که حتما باید تنفس کنم و اگر تنفس نکنم میمیرم، یا مثلا یه اسپری سمی هستش که برای از بین بردن آفتها و موش و چه و اینها خریداری کرده بودیم که اگر این رو تنفس بکنم بلافاصله خواهم مرد. خب بنده خدا چی کار باید بکنه تا این شرایط؟ ممکنه بگید پاش چراغ رو روشن بکنه. بله، ما که اینجور روابط رو دنبالش نیستیم، میخوایم به اصل تردید توجه کنیم. تردیدی که برای انسان پیش میاد و مردد بین وجوب و حرمت میشه، اینجا محل جریان اصل تخییر هست و هم عقل اینجا قائل به تخییر هست و هم شر. یعنی هیچ کدومشون نمیتونن مشکل این بنده خدا رو حل بکنن. امام صادق علیه السلام چجوری میتونن مشکل اینو حل کنن؟ دین نمیتونه به طرف بگه که اگر تو بین وجوب و حرمت گیر کردی کدومش رو ترجیح بده. چیزی هم نگفته دین، چون عقل هم در این زمینه مردد هست. هر طرفش رو بگن انجام بده، ممکنه اون طرف دیگه درست باشه. در اینجا مثال خیلی خوبه برای این قضیه همین دارو و سم هست. حالا چه مال تنفس باشه، چه مال داروی قلب باشه، چه هر چیز دیگر، داروی ضروری که من حتما باید مصرف کنم و الا میمیرم، یا سمی که حتما باید ترکش کنم اگر مصرف کنم میمیرم. اینجا محل جریان اصل تخییر هست. حالا مثال هایی هم که کتاب دارم واقعا باز میگم مثال های فقهی است. این که حالا اکرام فرد عادل واجب است، اکرام فرد فاسق حرام است، بعد یه فردی داریم که نمیدونیم عادل است یا فاسق است، دانشجوی حقوق اصلا با این مثال ها به قول معروف حال نمی کنه. اگه خاطرتون باشه صفحه 355 کتاب، خوب بیارید صفحه 355 رو. دو سه جلسه قبل یادم هست گفتم که دو تا مثال پایین صفحه 355 مطرح شده که اصلا مثال های به جایی نبود، اصلا ربطی به بحث علم اجمالی نداره و باید منتقل بشه به صفحه 375 در بحث تخییر. یادتون هست اونجا حتما این رو یادداشت کرده باشید و هم تو صفحه 375 بنویسید که دو تا مثال اینجا در صفحه 355 اومده، و هم صفحه 355 بنویسید این دو تا مثال مربوط به بحث تخییر هستش که بعدن میاد. حالا بریم اونجا ببینیم دو تا مثالا چی بود. پایین صفحه 355 نها کنید نوشتن ذکر مثالی برای علم اجمالی و شک بدوی. مثالو میخونم. مثال اول: حکم نجات جان مؤمنی که در حال غرق شدن در دریاست وجوبه، حکم نجات جان مرتدی که در حکم قتل او صادر شده و در حال غرق شدن در دریاست حرمته. یعنی اگر انسان مؤمنی محترمی افتاده توی آب باید حتما من نجاتش بدم، یه انسانی که واجب بالقتل هست باید اعدام بشود، حتما این افتاده توی دریا و داره غرق میشه، نجات دادنش حرامه، من نباید دستش دارم چون این شخصه باید حتما از بین برود. حالا نمیخوام به قانون منظم مناقشه داشته باشیم، یک آدم جانی جنایتکار داعشی خیلی وحشی که حد زیادی رو کشته، الان هم افتاده توی آب و باید هم حتما از بین برود، حتی میخواد نجات پیدا کنه اما یه دونه باید بزنم تو سرش که بره زیر آب. حالا میگن که اکنون دو نفر، خوب دقت کنید زیر دو نفر خط بکشید، دو نفر در حال غرق شدن در دریا هستند و علم داریم که یکی از آنها مؤمن است و دیگری همون مرتد نیست که باید کشته بشود، لکن شک داریم که کدام یک مؤمنند کدام یک مرتدند. دوباره مثال دوم بگید که همین قصه رو میگن، حکم نجات جان مؤمنی که در حال غرق شدن در دریا وجوب، حکم نجات جان مرتدی که در حال غرق شدن است حرمت. اکنون یک نفر در حال غرق شدن در دریا است. مثال بالایی دو نفر بود، مثال پایینی یک نفره. بعد دانشجو بنده خدا گیر میکنه، گیج میشه که حالا اونجا دو نفر هستن قضیه از چه قراره، اینجا یک نفر هستن چه قراره. بعد در هر دو بخش هم خدا حفظش کنه آقای شفیز نتیجه گیری و بیان اشتباهی رو بیان کردن. میگن در این بالا، میگن در این مثال علم اجمالی داریم، یعنی ما علم داریم که چی چی و شک داریم که چی چی. خب اون علم و شکی که اونجا هست که تکلیف ما رو روشن نمی کنه، یعنی ما در اثر اون علم اجمالی که بالا هست، وقتی اینها دو نفر هستن که یکی باید نجات پیدا کنه یکی باید حتما کشته شود، آیا این علم به ما کمک میکنه که بتونیم این دوتا رو نجات بدیم از آب؟ یعنی بگیم حالا هر دوتا رو نجات بدیم ببینیم بعدن چی میشه؟ نه، دقیقا قضیه مثل همون دوتا کپسول اسپری هستش که مثال زدم. یادتون هست همین الان چند دقیقه پیش گفتم در بحث تخییر بهترین مثالش همون دارویی هست که یا دارویی که باید مصرف کنی و الا میمیری، یا سمی هستش که الان باید دور بریزی و الا میمیری، اگر بخوری میمیری. خب آیا اونجا اگه شما دو تا ظرف دارو داشته باشید با یه ظرف دارو وضعیتتون فرق میکنه؟ نه، اونجا هم قضیه از همین قراره. دو تا و یکی بودن این ظرف ها که تغییری در اصل مسئله ایجاد نمیکنه. شما دو تا ظرف داشته باش، یکیش مطمئنید که، یعنی مطمئنید یکی از اینها اسپری هستش که باید حتما تنفس کنی، یکی از اینها اسپری هستش که سمیه و حتما باید ترک بکنی، منتها چراغ تاریکه و نمیدونی کدومشون کدومه. دو تا نباشه و یکی باشه، بازم قضیه از همین قراره. پس مسئله رو درست متوجه شدیم و متوجه میشیم که در این صفحه 355 چه اشتباه مهمی مرتکب شدن نویسنده محترم. پایین صفحه هم دوباره همینو میگن، میگن اتفاقا پایین صفحه که خیلی بدتر، میگن در این مثال شک بدوی داریم، زیرا شکی داریم که با علم همراه نیست. خب باید عرض کنیم جناب حفیظ بزرگوار، اولا جایی که شک بدوی هست قبلا و بعدا و اینها خودتونم گفتید که محل جریان براءته. در این مثال دوم که شما میگید که شک بدوی داریم، آیا براءت جاری میکنید؟ چجوری براءت جاری میکنید؟ شما مثال زدید که نجات جان یک انسان محترم واجب است، نجات جان یک انسانی که باید اعدام بشود حرام است، و یه نفری تو آب افتاده که ما نمیدانیم مؤمن است یا مرتد است و ما اینجا شک بدوی داریم. چجوری شک بدوی داریم؟ شک بدوی براءت جاری کنیم، چجوری براءت جاری کنیم؟ طرف رو نجاتش بدیم، شاید مرتکب حرمت شده باشه، بذاریم غرق بشه، شاید این واجب بوده نجات دادنش. پس کلن با تعجب و تأسف و عذرخواهی فراوان، کل این دو مثال هیچ ربطی به بحث علم اجمالی و شک بدوی ندارد، مربوط به بحث تخییر هست، بر اساس همین نکات مفصلی که توضیح دادم خدمتشون. در هر دو مثال هم قضیه مثل همون قضیه اسپری آسم تبدیل می شود به بحث تخییر، یعنی عقل و شرع هیچ کمکی نمیتونن به شما بکنن و خودتون مخیر هستید. چه یه نفر باشه چه دو نفر، چه یه اسپری باشه چه دو اسپری، مخیر هستی مصرف کنی یا نکنی، نجاتش بدی یا ندی، چون در هر دو حالت هم احتمال موفقیت و هم احتمال مرگ وجود دارد. و پیشا پیش از تسلیت خدمت شما داریم. پایین صفحه 375 هم نوشتن که دوران بین محظورین یا دوران بین وجوب و تحریم و دوران بین وجوب و حرمت، همه اینها ممکن هست دیده بشه، همش محل جریان اصل تخییر هست. یکی از سوالهایی که زیر مجموعه بحث تخییر هست این هستش که بالاخره این تخییر بدوی هست یا استمراری. تخییر بدوی استمراری در مباحث تخییر، حالا اون مثال اسپری آسم اگر در نظر باشه، خب بالاخره وقتی طرف این اسپری رو مصرف کرد، اگر حالش خوب شد که مطمئن میشه که این اسپری آسمشه، روش هم یه برچسب میزنه یا میذاره کنار دستش، دفعه بعدم اگر نفسش گرفت از همین اسپری استفاده میکنه دیگه. تو اینجور مثالا چون خیلی زود معلوم میشه که من گزینه درست انتخاب کردم یا نادرست، دیگه تخییر استمراری معنی پیدا نمیکنه. ولی در بعضی مطالب و مثالها تخییر به گونه ای هست که شما فرض کنید که در این پرونده و این مسئله مخیر میشی بین وجوب و حرمت، یا یکی رو انتخاب میکنی، هفته بعد در یه پرونده مشابه دوباره با همین وجوب و حرمت مواجه میشی، دو ماه بعدش دوباره در یه پرونده مشابه با همین وجوب و حرمت مواجه میشی. اینجا بحث اصولی تخییر بدوی استمراری مطرح میشه. میگه که اگر که ما بگیم تخییر بدوی هست، معناش اینه که اگر شما در پرونده اول طرف مثلا وجوب رو گرفتی، دیگه در دفعات بعد هم باید همون طرف وجوب رو بگیری و ادامه بدی. چرا؟ چون اگه یه بار طرف وجوب بگیری در پرونده بعدی طرف حرمت رو بگیری، مطمئن هستی که یکی از اینها رو داری خلاف عدالت حکم میکنی. اما نظریه تخییر استمراری میگه خیر، یعنی کسانی که در بیان اصولی این قائل به تخییر استمرار شدن، میگن شما در پرونده اول ممکنه طرف وجوب رو گرفته باشی در دوران بین وجوب حرمت، دفعه بعدی طرف حرمت رو گرفته باشی در دوران بین وجوب حرمت. اینجور نیستش که هر گزینه‌ای که دفعه اول انتخاب کردی تا آخر باید در هنگام تخییرها همون گزینه رو انتخاب کنی. به هر حال باز عرض کردم خیلی این مثال موارد برای شما پیش نمیاد و مثال‌های عرفیش هم اصلاً اتفاق نمیفته که آدم بخواد هی تخییر بدوی یا استمراری انجام بده. ولی توضیحی که گفتن دو از کنم نتیجهش هم به نتیجه مستقل و قطعی نمیرسن اصولی. بعضی ها نظریهشون تخییر بدویست، بعضی ها استمراری. پس تخییر استمراری معنیش این شد که شما در هر پرونده‌ای که برای پیش اومد و بین وجوب و حرمت گیر کردی، باز مجدداً مخیری که طرف وجوب بگیری یا حرمتی رو. به این میگن تخییر استمراری، مخیر بودن توی هر پرونده جدید. اما تأخیر بدوی این شد که فقط تو پرونده اول شما تأخیر داری، هر کدوم رو گرفتی، طرف وجوب یا حرمت رو گرفتی، دیگه تو پرونده های بعدی و مثال های بعدی هم از جو مخیر بین وجوب و حرمت شدی، باید همان گزینه ای رو انتخاب کنی که دفعه قبلی انتخاب کرده بودی. این هم نظریه بدوی استمراری. بعد در پایان صفحه 376 تفاوت بین تخییر بین محظورین و تخییر بین افراد واجه مخیر رو میگم که اگر خاطرتون باشه یکی از مباحثی که شما در اصول فقه یک داشتید واجب تعیینی و تخییری بود، کسی از صفحه 124 کتاب اومده واجب تعیینی و تخییری. مثال فقهی که خیلی خوب هست کفاره روزه ماه رمضان هست که خدا متعال فرموده که اگر عمدن یک روز ماه رمضان رو روزش رو خوردی، مخیر هستی بین 60 روز روزه گرفتن یا 60 فقیر قضا دادن یا آزاد کردن یک برده که حالا مورد برده فعلا مصداق نداره، مخیر بین اون دو هستی. خب اون تخییر یک تخییر فقهی است، تخییری است که خود شارع و خود قانونگذار ما رو مخیر کرده است. یا مثلا در مواردی ممکن هستش که خود قانونگذار چند گزینه رو در اختیار مکلف قرار داده باشه که هر کدومش رو خواست انتخاب کنه. به اونا میگن تخییرهای فقهی یا واجب تخییری. اما تخییر بین محظورین بر اساس این شد که من گیر کردم بین وجوب و حرمت، و این وجوب و حرمت رو نه خود قانونگذار و نه عقل نمیتونن برای من حلی رو نتیجه بدم، و خودم باید شانسکی یکشون رو انتخاب بکنم و پیش برم ببینم به چه نتیجه‌ای میرسه. مبحث بعدی بحث اجزا هست. اجزا خیلی کاربرد حقوقی نداره، بیشتر در مباحث فقهی ازش بحث میکنن، اما تعریفش رو و معناش رو بدونید. معنای اجزا یعنی کفایت، کافی بودن. همین مجزی و اجزا یعنی چیزی که کافی است رو در مسائل فقهی و حقوقی اینجوری میگن. در کاربرد اولی درستش و تنها کاربردی هم که میشه برش پیدا کرد این هستش که ببینید ما در احکاممون همطور که در بالای صفحه 77 توضیح میدن این هستش که یه سری احکام اون اولیه هستن و یه سری احکام ثانویه. احکام اولیه اونا هستن که در حالت عادی باید جاری بشن، مثلا مجلس باید مذاکراتش به صورت علنی باشد، حکم اولیه قانونی ما این هست. حکم ثانویه احکامی است که در یه شرایط اضطراری اتفاق میفته، به صورت موقت یک حکمی از طرف قانونگذار اعلام میشه که فعلا تا اطلاع ثانوی این باشه، مثل همین تعطیلی ایام کرونا. بالاخره اصل آن است در ایام عادی دانشگاه برقرار باشه و درسها درست برگزار بشه به صورت حضوری، منتها حکم ثانویه این استش که باید درسها تعطیل باشه به خاطر شرایط کرونا. حالا بحث اجزا اینو میگه که اگر که انسان در شرایط اضطراری به اون حکم ثانویه‌ای که قانون براش مشخص کرده بود عمل کرد، آیا با برطرف شدن اون شرایط اضطراری دوباره باید کارهایی که در شرایط اضطراری و به صورت ثانویه رخ داده بود و انجام داده بود رو چیز کنه، دوباره باید کارا رو تکرار کنه، دوباره باید اونا رو از نو انجام بده؟ خود شما خیلی نتیجه گیری واضحی دارید، میگید خیلی، یعنی چه؟ ما این همه کلاس های مجازی و آنلاین و اینها در دوران کرونا گذروندیم، حالا با برطرف شدن شرایط اضطراری و عادی شدن شرایط دانشگاه دوباره باید 14 جلسه همونو بیاییم سر کلاس حضوری؟ هیچ وقت نمیتونیم که کاری نمی کنیم. این یعنی مفهوم اجزا. اجزا میگه که کارهایی که شما در ایام و حالات اضطراری بر اساس حکم ثانویه شارع یا قانونگذار انجام دادی، پس از برطرف شدن اون شرایط اضطراری دوباره نیازی به جبران و تکرارش نیست. یه مثال قشنگ فقهی و شرعی که همه شما هم متوجهش هستید و در خانه و خانوادتون هم میبینید اینه که مثلا فرض کنید کسی که پاش تو گچ هست یا دستش گچ گرفته و ریزی اینچنینی داره، خب نمیتونه مثلا وضوء کامل بگیره، حالا ممکنه در شرایطی بتونه جبیره انجام بده، یعنی دستشو خیس کنه و روی اون گچ بماله، که این نکات رو هم توجه داشته باشیم، بالاخره هممون مسلمان هستیم و نسبت به دستورات خدا باید دقت داشته باشیم. دست و پامون اگه توی گچ بود اینجوری نباشه که بگیم که خب من وضوء که دیگه نمیتونم بگیرم، نمازم هم تعطیل باشه چون خدا نمیپذیره از من. خیر، دست و پایی که گچ هست خیلی راحت اگر روش پاک هستش رو میتونیم دست خیس بکشیم همین کار میکنیم، اگر نه یه پلاستیکی یه پارچه پاکی خشکی میندازیم روش، دست خیس میکشیم روش، صورتت که واضح میشوری، دستت هم تا اونجاییش که بیرون هست میشوری، اونجایی که به گچ گرفتگی رسیدی یه پارچه پاک میندازی روش، دست خیس میکشی روش، بهم میگن وضوء جبیره. یا مثلا حالا کسی که کمردرد داره به خاطر مشکلی تصادفی نمازاش رو باید نشسته بخونه یا رو تخت بیمارستان یا خانه به صورت خوابیده نماز بخونه، اینا میشه نمازهایی که به صورت حکم ثانویه خدا بهش اجازه داده نشسته و خوابیده و اینجوری نماز بخونه. حالا سوال بحث اجزا این میشه که اگر این شرایط برطرف شد و حال طرف خوب شد، آیا لازم است اون نمازهایی که با اون وضعیت به جا آورده دوباره تکرار کنه؟ بحث اجزا میگه خیر، کفایت میکنن و همون احکام و امتثال هایی که در شرایط اضطراری طبق حکم ثانوی انجام شد همشون قبول هستند و مورد تایید و پذیرش قانونگذار هستند. البته در پایین صفحه 378 یه اشاره هم کردن که در مواردی قانونگذار آرایی که بر اساس حکم ظاهری صادر شده باشد رو کفایت نمیکنه و میخواد که قضات مجددن رأی رو صادر بکنن. کلمه قضات رو هم اوائل کتاب چند بار یادآوری کردم که تو این کتاب قضات رو با تشدید آورده که کاملا اشتباهه و خیلی زشته، حتما هم باید از نماینده کلاس یه نمره کم بشه به خاطر اینکه قضات رو با تشدید بیان میکنن، قضات خیلی اشتباهش. بگذاریم، ولی آقای شبخیز هیچ اشاره نکردن که این که حالا در برخی پرونده و موضوعات حکم ظاهری کفایت نمی کند و مجزی نیست منظورشون کجا هست، به این مسئله اشاره نکردند و بهتر بود اصلا بحثش هم پیش نمی کشید. بیم سراغ فصل پنجم، تعارض ادله و اصول عملیه، که خب بحث مهم و پرکاربردی هست. خود ما در مسائل مختلف زیاد با بحث تعارض روبرو میشیم و واقعا چالش برانگیزه. یعنی شما در موارد مختلفی ممکنه چندین دلیل برای شما ارائه بشه، یه دلیل رأی شما رو به این سمت میکشونه، دلیل دیگر به اون طرف، یا اصول عملیه ممکنه با ادله بخوان تعارض بکنن، یا خود اصول عملیه بین خودشون این تعارضها وجود داشته باشه. در همین صفحه 379 بالای صفحه 8 مورد رو گفتن، تعارض استصحاب با چی؟ با اون، این مقدم است، اون مقدم است. همرم استصحاب یه طرف تعارض رو استصحاب قرار دادن. این باعث میشه اولا شما فکر کنید در همه تعارضها یه پای تعارض استصحاب هست، در حالی که این درست نیست. بعدش هم متوجه نشید که حالا یعنی چه، بعضی جا استصحاب مقدم شد، بعضی جا اون یکی مقدم شد، ملاک و معیارش چه بود. در صفحات بعد برای تک تک این 8 مثال موردی که گفتن مثال زدن جناب نویسنده محترم، ولی ملاک و معیارش رو اصلا نگفتن. ای کاش به جای این همه مثال معیار این تقدم ها رو بیان میکردن که چرا استصحاب بر براءت مقدم بشه. ببینید، اولا 5 مثال اول رو جدا کنید و 3 مثال دوم رو جدا، یعنی یه خطی بکشید بعد از شماره 5. 5 تا بالایی یه آکولادی بکشید دورشون، جلوشون بنویسید که 5 در 5 حالت بالا هر جا که اصول عملیه بین خودشون تعارضی وجود داشته باشه، در همه موارد استصحاب مقدم میشه. همین، هر جا که تعارضی بین اصول عملیه بین خودشون باشه، استصحاب بر همه مقدم میشه. اولا قاعده قرعه که در مورد پنجم گفتن، قاعده قرعه به عنوان یک دلیل به حساب نمیاد، چون قرعه کشیدن که اینجور نیستش که ما رو راهنمایی به حکم واقعی مسئله بکنه، فقط برای رفع حیرته. در نتیجه قرعه هم به یه نوعی زیر مجموعه اصول عملیه میتونه قرار داده بشه، چون اماره نیست، چیزی نیستش که ما رو به حکم واقعی راهنمایی کنه، فقط برای برطرف کردن شک و تحیر منه. سر چهار راه واسیدم، نمیدونم که نوای این خیابونه یا اون خیابون، حالا یه شیر یا خط بندازم از اینوری برم یا اونوری، به این میگن قرعه. خب اگر شما استصحابی داشته باشید، استصحاب یعنی چه؟ یعنی تا چند سال قبل که اومده بودید تو این شهر، میدونستید که نونوایی تو این خیابونه. خب استصحاب میگه همین الان برو همون طرف دیگه. استصحاب چون یک رکنش یقین سابق هست و الان شما دچار شکی شدید که قبلا نسبت بهش یقین داشتی، استصحاب بر همه اصول عملیه مقدم میشه، چون یک رکنش، یک پاش چیه؟ یقین سابق هست، پشتش به یقین سابق گرمه و بر همه اونها مقدم میشه. پس 5 تا مثال اول نتیجهشون این شد که استصحاب مقدم میشود به خاطر یقین سابقش. در 3 تا مثال بعدی 6 و 7 و 8 استصحاب کنار زده می شود. چرا؟ اینجا تعارضهای بین اصول عملیه و ادله و امارات اتفاق افتاده. اگر تو ماشه در ابتدای ترم هم اشاره داشتیم، یا همه عواسط که رسیدیم به بحث احکام واقعی و ظاهری، اشاره کردم که احکام ظاهری شامل امارات و اصول عملیه است، با این فرق که امارات ما رو به واقع یه نوعی راهنمایی میکنند، اصول عملیه خیر فقط و فقط شک و تحیر من رو میخوان برطرف کنن، من رو از بلا تکلیفی درارن، اما واقع رو به من نشون نمیدن. یه مثال تو همینجا بگم، باز تو همون سر چهار را که شما وایسادید، اصل مثلا فرض کنید که تخییر به شما میگه یا از این خیابون برو یا از این خیابون، نمیدونید چیکار بکنید. ولی اگر دارید یه نفر میبینید که یه نون سنگک دستشه داره از اون خیابون میاد به سمت شما، خب آیا کسی که نون سنگک دستشه و داره میاد اماره‌ای نیست که نونوایی تو این خیابونه؟ خب با وجود این اماره دیگه شما سراغ اصول عملیه نمیرید. بنابراین مورد 6 و 7 و 8 چون از باب تعارض ادله و اصول عملیه هست، همواره ادله بر همه اصول عملیه مقدم میشن، حتی بر استصحاب، و وجهش این هست خلاصه، چون امارات همه اشاره به واقع دارند، چون اشاره به واقع دارند باید مقدم بشوند. در اینجا حالا مثال ها رو دیگه نیازی نیست بخونیم، تعارض استصحاب و براءت، تعارض استصحاب و احتیاط، با تخییر، با قاعده قرعه، با قاعده صحت، اصل صحت، ید و همه اینها، سبب و سببی، همه اینها حرفاش رو قبلا گفتیم، توضیحاتی رو هم الان از کم خدمتون، مثال های کتاب رو به دقت بخوانید و کنار صفحه 380 هم یه یادداشتی بزنید. البته این جلسه نمیرسیم بخونیم، ولی یه یادداشتی بزنید، بگید که برای تعارض استصحاب و احتیاط یه توضیح بهتری در صفحه 399 خواهد آمد. در صفحه 399 یه مسئله‌ای به نام ورود رو داریم که در صفحه 399 هم مثال بهتری و هم توضیح کاملتری رو آقای شبخیز ذکر خواهند کرد، که طلبتون باشه انشاءالله جلسه آینده خواهیم رسید. بنابراین همه اینها رو رد میشیم، میرسیم به صفحه 384. بحث 384 هم قاعده تجاوز و فراغ رو اشاره کردم، که تجاوز و فراغ اصلا ربطی به شما حقوقدانای بزرگوار نداره. تجاوز و فراغ هر دوشون مربوط به عبادات هستن و قضیهشون هم از این قرار هستش که اگر شما وسط انجام یک عبادتی شک کردی که اجزاء قبلی رو انجام دادی یا نه، مثلا شما توی سجده نماز شک میکنی که من رکوع نماز خوندم یا نخوندم، اینجا اصطلاحاً میگن قاعده تجاوز جاری میشود، یعنی شما رد شدی. تجاوز یعنی رد شدن از خط دیگه، فلانی مثلا از حد خودش تجاوز کرد، یعنی از خط قرمز خودش رد شد. قاعده تجاوز میگه هر جا شما از خط یک رکن و جزء نماز رد شدی و وارد ارکان و اجزای بعدی شدی، شکی که برات پیش اومد نسبت به اجزای قبل، به این شک توجه نکن، بگو ان شاء الله درست خوندم. اگر مطمئن شدی یا احتمال قوی داری میدی، اطمینان پیدا کردی که رکوع به جا نیاوردی، که خب نماز باطل هست، وقتی شما به سجده رسیدی و رکن بعدی رو رسیدی و معلوم شد که رکن قبلی نماز ترک شده، نماز باطل هست و داره باید از اول بخون. اما در مورد اجزای غیر رکنی نباید بهش توجه بکنی، حتی اگه مطمئنم شدی بعداً به گونه هایی باید درستش کنه، خیلی ذهن شما رو درگیر نکنم. قاعده فراغ هم بعد از اتمام عبادت هست، یعنی بعد از تمام شدن نماز، اگر شما براتون شک پیدا شد که این نمازی که خوندی درست خوندی یا نه، اینجا اصطلاحا قاعده فراغ جاری میشه. در مواردی مثل وضوء و غسل و اینها هم همین قصه جاری است. خلاصه این که قاعده تجاوز فراغ هر دو مربوط به شک هایی است که در عبادات انجام میشه، و الحمدلله شما عزیزان کاری با عبادات نداری، نه اینکه حالا عبادتتون رو به جا نمیاری، ولی در مباحث حقوقی متاسفانه هیچ کدوم از مباحث عبادی مطرح نیست. بریم سراغ فصل ششم، تعارض و تضاد. این فصل هم خیلی مهم هست برای شما عزیزان، به اهمیت بیشتری داره، چون تشخیص موارد تعارض و تضاد و حل اونها بسیار بسیار تعیین کننده هست، و همطور که حالا تو همین مثال های اول درس میبینید، ممکن هست در اثر توجه نکردن شما به موارد متعارض، قوانین متعارض و عدم درک صحیح نسبت به حل این تعارضها، پرونده های یعنی اشتباهات بسیار مهمی رو در پرونده ها و مسائل حقوقی که بهتون ارجاع میشه انجام بدید، و این خلاصه از گناهان نابخشودنی دنیا و آخرت انسان هست، و اون تأکیدهایی که بارها بارها عرض کردم اینجا مطرحه، که انسان باید درک دقیق کامل و شناخت جامعی نسبت به تعارض داشته باشه تا بتونه حرف قطعی و نهایی رو بزنه. توضیحات جناب شبخیز در این فصل خوب هست، اما بسیار جا به جا ذکر شده، حالا خواهیم رسید. بعضی از صفحه ها رو باید چند صفحه بعدتر توضیح می دادن، و قبلتر و اینها به تدریج میرسیم و توضیح میدم خدمتتون. در مواردی هم اشتباهات محتوایی و مبنایی هستش که از میکنم. ابتدا تعارض رو خوب توضیح دادن، میگن تعارض یعنی دو دلیل در مرحله وضع و تشریع با هم سازگار نباشن. خیلی تعریف قشنگ و درستی است. دو تا دلیل، درست، دلیل رو دارن میگن. دلیل یعنی ما ادله و امارات. با اصول عملیه دیگه ما کاری نداریم، اصول عملیه بحثشون تموم شد. تعارض فقط و فقط در مرحله ادله با مطرح میشه. دو چیزی که دلیل هستند حالا در مرحله وضع و تشریع با هم دیگه ناسازگار در اومدن. مثلا فرض کنیم ماده 212 قانون مدنی داره میگه معامله با اشخاصی که ویژگی ها رو دارن باطل است. ماده 213 قانون مدنی میگه معامله محجورین نافذ نیست. خب نافذ نیست یعنی اصل معامله صحیح هست، بعد نیاز به یک عاملی داره که تنفیذ بشه، ولی ماده 212 داشت میگفت معامله با محجورین باطل است. مگه اینکه حالا ما کلمه محجورین رو به نوعی بخوایم درش تصرف بکنیم که از نظر مصداقی و دامنه شمول با ماده 212 فرق بکنه، ولی فعلا وارد این قصه نمیشیم. در ابتدا ما شاهد تعارضی در این دو ماده هستیم، یعنی میگیم قانون گذار چرا حواست نبود که تو ماده 212 معامله رو درست دانست باطل دانستی، اما تو ماده 213 داری معامله رو درست اما غیر نافذ معرفی میکنی، خودت اینجا دچار تعارضگویی شدی. اینجا کلمه تناقض رو عزیزان حتما یادتون باشه به کار نبرید. تناقض یک اصطلاح فلسفی منطقی داره، حتما بین وجود و عدم تناقض اتفاق میفته. هیچ وقت اینجا کلمه تناقض رو نگید. اینجا تعارض هست، یعنی دو تا چیزی که با هم دلیل تشکیل میدن، دلیل هستن در همون مرحله‌ای که قانونگذار باید حواسش می بود که چی داره میگه و چی قانون میگذاره، باید متوجه بود که فلانجا قانونی معارض با این وجود داره. یا مثلا در بند اول ماده 32 میگه جرائمی که قانون مجازات قانونش اعدام است قرار بازداشت موقت جایز است. در ماده 35 قانون اندازه کیفر میگه که در جرائمی که قانون مجازاتش اعدام است قرار جنینی قرار بازداشت موقت الزامی است. یه جا داره میگه جایز است، یه جا داره میگه الزامی است. خب بین جایز و الزامی هم سازگاری وجود نداره، چون اون جایی که میگه جایز است یعنی میتونه ترکش کنی قرار رو، الزامی است یعنی نمیتونه ترکش کنی. پس این دو تا ماده هم با هم چیان تعارض دارن. بنابراین برای حل تعارض و مواجه شدن باهاش قصه هایی وجود داره، اقسامی هست، نکاتی هست. منتها نویسنده محترم بحث تزاحم رو صفحه 386 شروع کردن. رو همین جهت من حالا خیلی از این یادداشت ها رو و توضیحات و نکات رو کنار کتاب علامت میزنم که اگه یه وقت خدمت جناب دکتر شفیعی رسیدم بهشون بگم که در چاپ‌های بعدی کلن ویرایش و چیدمان و اینها باید یه اصلاحاتی بهش بخوره. تزاحم رو شروع میکنیم و تمام میکنیم، اما تعارض به همین توضیحی که الان از کردم دو سه صفحه از کتاب رو نمیخونیم، میندازیم به جلسه آینده که بحث تعارض رو به صورت کامل در جلسه آینده بررسی کنیم. خب تزاحم یعنی چه که در صفحه 386 میگن تزاحم؟ تزاحم یعنی دو تا خود در مرحله جعل و وضع و تشریعشون با هم مشکلی نداشتن، قشنگ قانونگذار داشته حرفشون میزده، اما من مکلف در مرحله‌ای که میخوام اجرا کنم، امتثال کنم، به هر دو قانون عمل کنم، دچار تزاحم میشم، دچار ناسازگاری میشم، من دچار مشکل هستم که بخوام هر دو قانون رو بهش عمل کنم. مثال قشنگی بردن، ماده 1200 میگه نفقه والدین به عهده فرزندانه، ماده 1006 میگه نفقه زن به عهده شوهره. حالا فرض کنید یه آقایی که هم خانومش نیاز به نفقه دارد و هم والدینش، اینجا باید چه کار بکنه؟ این مثالیست برای تزاحم، یعنی قانونگذار دچار تعارضگویی نشده. قانونگذار گفته نفقه والدینت نیازمند هستن، تو باید بدی، به اینا باید خرجی بدی، والدینت کلی عمری گذاشتن، دو تا رو بزرگ کردن، حالا خودشون بندگان خدا ناتوان شدن، نباید در حقشون کوتاهی بکنی، کل خرجی هاشون به عهده فرزندانه. از اون طرف خرجی زنم به عهده شوهره. حالا شوهری که درآمدش کم است و نمیتواند به هر دو گروه خرجی بدهد، کدوم این دو تا قانون مقدم هستند؟ در مرحله تزاحم من نمیتونم به هر دو عمل بکنم. حالا توضیحاتش رو در صفحه بعد خواهیم رسید. یا مثال دیگر فرض کنید که ما میدانیم که باید به شخص مصدوم به حادثه دیده کمک کرد. از یه طرف قانون ماده 22 قانون اساسی میگه هیچ کس حق ندارد بدون اذن صاحبخانه وارد منزل شوهر حریم خصوصیش بشه. حالا فرض کنید کارگران آتش نشانهای محترم که همواره باید این اصل 22 رو زیر پا بگذارن و در و دیوار رو بشکنن و شیشه ها رو خورد کنن و برن مصدومین و حادثه دیدار تو آتیش نجات بدن، چیکار باید بکنن؟ میگیم بر اساس تزاحم. درسته که این دو قانون در مورد اینها متزاحم شده و نمیتونن به هر دو عمل بکنن، اما خود شما هم بلافاصله متوجه شدید که باید اهم و مهم کرد دیگه، نجات جان انسان ها هستش. نمیتونم بگه حالا اصل قانونی به من میگه پا تو خونه مردم نباید بگذاری، اول باید اجازه بگیری، صاحبخونه خودش باید با رضایت در تو رو باز کنه، اینا کیلو چند سری باید در بشکنی بپری مصدوم رو از آتش نجات. خب دو صفحه بعدی رو دقیق یادداشت کنید. دو صفحه بعدی یعنی 387 و 388 هر دو تا صفحه باید خلاصه کنده بشه بره به صفحه 391 بچسبه. حالا نه اینکه بکنیدش، الان اصلا نمیخونیم اقسام و توضیحات تعارض رو، جلسه آینده این بخش رو خواهیم داشت و ادامه تعارض رو میخونیم. خب الان تزاحم رو گفتیم، بحث پا در هوا ول شد، اجازه بدید که تموم کنیم بحث تزاحم رو در صفحه 389. صفحه 389 دارن جمع‌بندی و نتیجه گیری تزاحم رو میگن که حالا در تزاحم ما چیکار باید بکنیم، تکلیفمون چیه. باید ببینیم اولا این دوتا موضوعی که ما باش مواجه شدیم آیا یکیش هست که نسبت به اون یکی اهمیت بیشتری داشته باشه. خب اینجور جاها همه عقلای دنیا میفهمن که باید اونی که اهمیت بیشتر دارد رو مقدم کنیم. مثلا مثال آتش نشانی که اشاره کردیم، مثلا جان انسان ها از پول و در و دیوار و شیشه که خیلی مهمتر هست. شیشه رو بشکن بدون جای صاحبخونه، برو و طرف رو از آتش نجات بده. و مثال پایین صف هم که همون تعارض تزاحم بین والدین و همسر بود، درسته که در پایین صفحه ماده 1203 قانون مدنی میگه که در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر با جو نفر دیگر زوجه بر سایر مقدم هست، ولی توجه داشته باشید این رو ما در فضای تعالیم اسلامی داریم مطرح میکنیم. تعالیم اسلامی چی میگه؟ میگه اولا زن نفقش به عهده شوهر است و از زن خواسته میشه در نظام خانواده که به تربیت فرزندان و اداری زندگی و خوب شوهرداری و خانه‌داری بپردازه، و از این نگاه هست که تمام انرژی و توان زن صرف رشد و شکوفایی و پرورش انسان‌ها میشه. دین اسلام از دوش زن برداشته که بخواد به فکر خرجی و درآمد داشتن و پول درآوردن و اینها باشه. با توجه به این مقدمات خب زن بنده خدا بهش گفتید که خانه‌داری کنن، پس کسی رو نداره که بتونه خرجی او رو بده الا شوهرش. رو این جهت زن مقدم می شود در همه افراد دیگر، چون افراد دیگه کسانی رو میتونن داشته باشن، یعنی والدین ممکنه بچه های دیگری باشن که بتونن خرجی اونها رو بدن، ولی این زن که کسی دیگه ای نداره غیر از این شوهر که باید شوهر خرجی رو بده. برحال اصل ماده بر اساس این بیس و پیش فرض ها تنظیم شده، منتها در شرایطی اگر ما برعکس اینو مشاهده میکنیم، یعنی فرض کنید این خانوم خودش میلیون ها تومان درآمد ماهانه داره ولی اون پدر و مادر هیچ کس دیگه رو ندارن که خرجشون رو بده، اینجا بعید میدونم که قاضی حق داشته باشه که بگه که بله بر اساس این ماده قانونی این شوهر همچنان باید خرجی این خانوم میلیاردر را بدهد و اون پدر و مادر فقیر بیچاره رو ول کنن به امان خدا، چون قانون داره میگه زن بر پدر مادر مقدم است. نگاه قانون اینجا توجه کردن به نیازها و اهمیت نیازها هستش. خودتون متوجه به هر حال شرایط مختلف باید باشید. و در صفحه 390 هم به جایی اشاره میکنه که دو تا حکم متزاحم یا اون دو موردی که با هم تزاحم پیش اومده با هم هیچ فرقی ندارن و از هیچ جهت بر دیگری مقدم نباشن. خب اینجا دیگه انسان خودش مخیر هست ببینه که خودش کدومش رو میخواد نجات بده، یعنی عمل بکنه دیگه. حالا مثالی که کتاب زدن خیلی مثال قشنگی نیست، میگم فرض کنید که دو نفر دارن غرق میشن، یکشون چینی یکشون ژاپنی هستش و هیچ فرقی نداره چینیه رو نجاتش بدم یا ژاپنیه رو. اینجا دیگه خودت مخیر هستی ببینی که، چون فرض تزاحم این هستش که نمیتوانی هر دو رو جمع کنی. اگر شما هم وقتشو داری هم توانشو داری و اینا هم میتونن خودشون رو آب نگه دارن، میتونی هر دو رو نجات بدی که اصلا تزاحم نیست، به هر دو حکم عمل بکنه، هر دو انسان رو نجات بده، خدا خیر بده. اما فرض تزاحم در جایی است که شما نمیتوانی به هر دو تا عمل کنی، حتما یکی اینا داره غرق میشه و شما فقط یکی رو میتونی نجات بدی، فقط یه دونه مثلا جلیقه داری، فقط یه دونه حلقه نجات داری و فقط یک فرد میتونه نجات پیدا کنه. البته حالا آیه شبخیز اشاره نکردن که این دو نفری که دارن غرق میشن هر دوشون مردن یا یکشون خانم هست یکشون آقا هستش. که اینجور بود احتمالاً نتیجه شاید فرق میکرد. و یه بار وایسیده اون لب استله‌ای مسافرها داشتن سوار قایق میشدن، یه وقفه یه خانم آقایی میخواستن سوار بشن، خانم این چوبا زیر پاش لغزید و افتاد توی آب، افتاد تو دریا. شوهر بنده خدا وایساد و همینجوری داشت نگاه میکرد، داشت مسئله رو بررسی میکرد، ابعاد فاجعه رو داشت تحلیل میکرد، الان چه کار بکنم، وایسم زنگ بزنم که مثلا آتش نشانی بیاد، پلیس بیاد، اقوامش از تهران پاشن بیان نجاتش بدن. تا شوهر داشت آنالیز میکرد، چهار تا مرد پریدن تو آب و در حال هر کدام به نوعی تلاش کردن خانومه رو از آب نجات بدهن. اینم خوب شوخی هست کردن خدمتون که بالاخره این که بگیم تزاحم چنین است، گاهی وقتا بلافاصله انسان باید سبک سنگین کنه و تصمیم بگیره که در شرایط تزاحم چه اقدامی رو انجام بده. در مثال بعدی هم که ماده 1200 قانون مدنی رو میگن که نفقه پدر بر عهده فرزندان است، نفقه مادر بر عهده فرزندان است. خب اگر فردی هم پدرش و هم مادرش نیاز به نفقه او دارند و توان و دارایی نداره که به هر دو رسیدگی بکنه، اینجا هم باز مسئله تزاحم پیش میاد و باید ببینیم که کدام مقدم هستند. باز اینجا هم آیه شبخیز اومدن اینا رو جزء افرادی گذاشتن که هر دو با هم برابر هستند، ولی به نظر میرسه که پدر و مادر با هم مقدم نیستند. فردی خدمت حضرت رسول صلی الله علیه رسید و عرض کرد که یا رسول الله خیلی من گناه کردم، کاری هست که بتونم نجات پیدا بکنم و خدا گناهانم رو ببخشه؟ حضرت فرمودن که پدر و مادرت هیچ کدوم زنده هستن؟ عرض کرد که مادرم از دنیا رفتن، پدرم زنده است. و حضرت فرمودن که تا میتونی خدمتگزار پدرت باش که امید است که خدا گناهانت را ببخشد. وقتی این فرد تشکر کرد و پاشد رفت، پیغمبر اکرم فرمودن که ای کاش مادرش زنده بود. یعنی اگر مادرش زنده بود و این فرد خدمت مادر می کرد، در اثر خدمت به مادر خدای متعال خیلی زودتر نظر رحمت به این فرد می داشت و جایگاه مادر بسیار بسیار مهمتر از جایگاه پدر هست، از ابعاد عاطفی و حرمت و لزوم توجه ویژه به هر حال کانون همه عشق و صفا و محبت جهان مادر هست. بحث پدر یک بحث مدیریتی است، بحث پدر در خانواده مدیریتی است، مثل مدیریتی که یک مدیر در مدرسه دارد و نقش اساسی و مهمی که معلم در تربیت بچه ها دارد. معلم تو دل بچه ها جا داره، مدیر اداره مدرسه برادرش هست. پدر هم اطاعت امر پدر واجب است چون اداره کننده خانواده است، اما مهر و محبت و لزوم خدمت بیشتر متوجه مادر هست. و همین جهت اینجا که گفتم که پدر و مادر هیچ فرقی ندارن، به نظرم کاملا فرق دارن و مادر از نگاه اسلامی مقدم هست. یادم اومد چند سال قبل یک مطلبی رو یه جایی دیده بودم که در اسرائیل این در حقیقت این جمله و این دستورالعمل نانوشته بین ارتش اسرائیل هست که اگر در صحنه گیر کردی که فقط یک گلوله داشتی و دو فلسطینی روبروی تو بودند، یکی زن بود و یکی مرد، هیچ وقت گلوله خودت رو خرج مرده نکن، زنه رو بکش، چون که اگر تو مرده رو بزنی یک فلسطینی رو کشتی، ولی اگر زنه رو بزنی 10 فلسطینی رو کشتی. و همیشه زن تعیین کننده سرنوشت جامعه میتونه باشه. امیدوارم که شما عزیزان و همه زنان و دختران بزرگوارمون جایگاه خودشون و اهمیت وجودی خودشون و انبوهی از خیرات و برکات و پیشرفت هایی که میتونه در اثر انجام وظایفشون به وجود بیاد، یا خدای نکرده برعکس انبوهی از مفاسد و اشتباهات و انحرافات و توقف ها و پسرفت ها که در نتیجه فراموش کردن جایگاه مادرانه و بزرگوارانشون ممکن هست رخ بده، که متاسفانه شاهد بعضی از این مسائل هم هست. از خودم تا موفقیت و سربلندی همه شما عزیزان رو در مسئله میکنم. البته مزد میخوام یک کلمه ترتب هم اینجا موند، که ترتب هم به بحث تزاهم ربط داره. ترتب رو هم بگم به ادامه بحث تزاحم هست. در بحث تزاحم گفتیم که اگر اهم و مهم کردیم، یعنی گفتیم یکی از این افراد مقدم بر اون یکی هست، اینجا باید چه کارش کنیم؟ عقل و شرع و همه میگن اونی که اهمیت بیشتری دارد مقدم کن. ترتب میگه که اگر که تو اون فرد مهمتر رو و دارای اهمیت بیشتر رو و رتبه یکی رو عمل نکردی و بهش توجه نکردی و تخلف کردی، حداقل از اون دومیه غافل نشو، دومیه رو حالا برو انجام بده. درکت شد؟ یعنی اگر مثلا تو همون مثال نفقه پدر و مادر، نظر اسلام این شد که نفقه مادر مهمتر است، رسیدگی به مادر مهمتر است. خب پسره نه به پدرش نه به مادرش رسیدگی نکنه، بهش بگن که چرا به پدرت توجه نکردی؟ میگه خب چون اسلام گفته مادر مهمتر است. خب چرا به مادر خرجی نمیدی؟ میگه چون دوست ندارم، زنم گفته که مثلا از مادرت خوشم نمیاد. خب حالا فرض کنید به بنابرای دلیلی تخلف کردی و سراغ مادر نرفتی، حداقل برو سراغ اون رتبه دومیه. کتاب هم مثال ناپسندی رو مطرح کردن، گفتن که فرض کنید که دو نفر دارن غرق میشن، یکشون ایرانی هست یکشون خارجی هست، حالا چینی رو مثال زدن. اینجا مطمئنن کتاب گفتن که نجات جان ایرانیه مقدمه بر اون چینیه هستش، و شما سعی کن ایرانیه رو نجات بدی، چینیه رو بذاری غرق بشه. این رو اهم و مهم این مثال زدن. بعد مثال ترتب نستش که حالا اگر بنابر دلایلی شما ایرانیه رو نجاتش ندادی، ترتب میگه بیاس برو سراغ اون نفر دومیه و اون چینیه رو نجاتش بده. ترتب دقت کرده باشید میگه که اگر بنابر دلایلی فرد مهمتر رو ترک کردی و تخلف کردی، حداقل از اون فرد دومی چی؟ غافل نشو و اون رو رها نکن و ترک نکن. نکته اصلی ترتب تمرکز رو اون فرد دوم هست، در حالتی که شما فرد اول را ترک کرده باشی. و خب این اشکال جدی رو هم به مثال کتاب داریم که فرق بین جان انسان ها نباید بگذاریم. ایرانی بودن و چینی بودن ملاکی برای افضلیت و برتری نیست. چرا؟ یه وقتی هستش، چون میبینید انسان ها در اثر اینجوری نبوده که انتخاب کرده باشن که چین به دنیا بیان یا ایران به دنیا بیان، انتخاب انسان ها که نیست، در اثر ملاک ها و معیار هایی که انسان ها خودشون کسب کردند و زحمت کشیدن، اون میتوان افراد رو طبقه بندی کرد، که خدا متعال هم میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ملاک برتری انسان ها علم است، ایمان است، عمل صالح است. اینجوری اگر حساب بکنیم، بله، بگید یک انسانی مسلمان محترمی است، یک انسانی غیر مسلمانی است، که حالا از نظر خدمات به بشریت هم فرض کنید هر دوشون در یه رتبه باشن، نمیگیم حالا یه داعشی مسلمان، نه، از نظر خدمات و زحمات هر دوشون در یه رتبه بودن، یکیشون مسلمان است و دارای عقاید درست و ایمان به خدا، یکیشون غیر مسلمان است و بی خدا و بی اعتقاد و فلان. اینجا ممکن هستش یه مثالی بتونه در این بحث مطرح بشه. اگر هم حالا مثال‌های خیلی کم مشکل‌تر مطرح بود، یکیشون فرض کنید دانشمند بسیار مهمی برای بشریت است، یکیشون نه آدم معمولی هستش و قطعا اینجا باید اون فرد مهمتر را نجات داد. ترتب میگه که اگر بنابر هر دلیلی نتوانستی یا نخواستی اون فرد دانشمند را نجات بده، حداقل برو سراغ اون آدم معمولیه، جان اون رو نجات بده. نظریه ترتب به این نکته اشاره داره. رسیم تا اول بحث تعارض، با توجه به همون توضیحی هم که از که همون دو صفحه قبلی رو هم باید بخونی. انشاءالله جلسه آینده موفق و با یاد باشید و السلام علیکم و رحمتون.